أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. همونطوری که اصل بحث ربا به یک قانون کلی ختم شد که فرمود من جاء و موعظتون من ربه، اینجا هم که فرمود و این توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون و اصل دین را تثبیت کرده است در صورت توبه، اونگاه درباره کل دین سخن میگوید. فرماید و این کان ذو عسرتن، یعنی این وقع و این حسل قریمون که اون قریم ذو عسره است و سه قسم را شامل می شود: خاص، عام، اخه عام. خاص هم مسئله قرض دین ربوی است، عام مطلق قرض است، عام مطلق دین است که بین دین و قرض فرق است. قرض یه عقدی است که ایجابی دارد، قبولی دارد و با انشاء ایجاب و قبول حاصل می شود. اما دین گاهی با قرض حاصل می شود، گاهی با عقد بیع نسیه است ثابت می شود و گاهی هم در اثر اتلاف و مانند اون ثابت می شود. پس خصوص مسئله ربا خاص است و قرض عام است و مطلق دین اعم، و این کریمه شامل اون اعم خواهد شد. یعنی اگر بدهکار توان پرداخت را نداشت، بر بستونکار و طلبکار مهلت دادن واجب است. این فنذرتون که اسم است به معنای انذار، همون معنای مهلت را در بر دارد، چون که در چند آیه در جریان شیطان این چنین به خدای سبحان عرض کرد که انذرنی الی یوم یبعثون. الانذار هو الامهال، این که عرض کرد انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، انذار یعنی امهال که من منتظر بمانم. اینجا هم فنذرتون یعنی انذار کنید، مهلت بدهید. مطلب بعدی آن است که اون چه که در این فصل از آیات مطرح است، اولا و بالاصال دعوت به انفاق و صدقه است، ثانیا و بالعرض پرهیز دادن و برحذر نمودن از رباست. اصولا شرور یه امر بالعرضی هست و دعوت دین به اون خیرات و برکات است، و اگر از قبایح نهی می کند برای اینکه اینا راهزنن و اینها را باید برطرف کرد. مسئله تحریم ربا برای اینکه یک رهزنی است نسبت به مسئله صدقه. وقتی جریان ربا را که رهزن است بازگو فرمود، اونگاه در همین مسئله تحریم ربا و ایجاب حکم مهلت به اون اصل برمی گردد، فاد و ان تصدقوا خیر لکم، که اصل این فصل و فصل دعوت به مسئله انفاق و صدقه بود. بعد از مسئله انفاق و صدقه حرمت ربا را ذکر فرمودن، اونگاه در همین این خلال مسئله ربا یا پایان مسئله ربا می فرماید به این که و ان تصدقوا خیر لکم، که به اون اصل بحث برگردد، می شود رد العجزه الی الصدر، که پایان فصل به اون اول فصل برمی گردد. چون فصلی که شروع شده بود از آیه 261 این بود که المثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، این سرفصل این چند آیه است. اونگاه در پایان مسئله ربا که ختم کند بحث را، به اون اصل برگردون، فرمود و ان تصدقوا خير لكم. مطلب بعدی آن است که تصدق گاهی بالکل است، گاهی بالبعض، گاهی بالعین است، گاهی بالحکم. گاهی کل مال را صدقه میدن و میگذرد، گاهی بعض مال را، گاهی مال را میبخشد، گاهی در حکم بخشش عین است، مثل اینکه مهلتی بیشتری میدهد، که این تصدق در امحال هست، نه در امحال واجب بلکه در امحال مستحب. اگر موسر بود باز امحال مستحب است، اگر موسر بود و ندار که امحال واجب است. این کان زو اسرتن فنظرتون الی میسره. این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است. این جمله مفید وجوب است گرچه ظاهرش خبر است. ولی اگر موسر بود وجوب برداشته می شود نه استحباب برداشته شود. حالا اگر بدهکار داشت حتما واجب است که انسان به سراغش برود و مطالبه کند یا او را آزاد بگذارد، رو مسائل اخلاقی او را آزاد بگذارد. پس صدقه گاهی عینی است و گاهی حکمی. و این که مسئله به صدقه ختم شده است نظیر همون مسئله است که در آیه 237 به عفو ختم شد. در آیه 237 فرمود و این طلقتموهن من قبلا تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم. دریافت مهریه فرمود اگر چون که طلاق قبل از تماس حاصل شد، قبل از برخورد زن و شوهر طلاق حاصل شد، در اینجا مهریه نصف خواهد بود. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن که از اون معنا گاهی به صورت مس گاهی به صورت مباشرت یاد می شود. این که فهمود فلان باشروهن یا قبل ان تمسوهن هر دو کنایه است. فهمود و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم، یا نصف مهر را باید بپردازید، مگر اینکه خود اون زنها عفو کنن یا اولیای اونها که عقده نکاح به دست اون اولیاست اونها عفو کنن. الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقده النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا. در این مسئله دین هم فرمود و ان تصدقوا خیرون لکم، این خیر همون تقوا خواهد بود. و ان تعفو اقرب للتقوا، معلوم می شود تقوا تنها این نیست که انسان در مسائل محرمات از گناه بپرهیزد، بلکه یک انسان پارسا می کوشد که از مستحبات هم محروم نماند. در اونجا عفو مستحب است، در اینجا صدقه مستحب است. و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسبوا الفضل بینکم، اون فضل و عاطفه بین یکدیگر را فراموش نکنید، چون دین یک دین عاطفی است در پرتو عقل. اونجا که عقل دستور عاطفی میدهد باید منعطف بود، اونجایی هم که دستور میدهد ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله باید خشونت را اعمال کرد. پس و ان تصدقوا خیرون لکم ناظر به آن است، مشابه آن است که فهمود و ان تعفو اقرب للتقوا. و این مسئله ان کنتم تعلمون نظیر ان کنتم مؤمنین در آیه اسبق است. این نه به معناست که جاهل مکلف نیست، بلکه همون طوری که عالم مکلف است جاهل مکلف است، منتها از عالم توقع عمل هست، مثل اینکه از مؤمن توقع عمل هست، از غیر مؤمن توقع علم هست ثم العمل، از جاهل هم توقع علم هست ثم العمل، ولی از مؤمن و عالم توقع عمل هست بلاواسطه. این که در آیه اسبق فرمود و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یعنی به لازمه ایمانتون عمل کنید و اگر مؤمن نیستید که باید ایمان بیارید. اینجا هم که فرمود ان کنتم تعلمون، یعنی به لازمه علمتون عمل کنید و اگر عالم نیستید بدانید که صدقه به بالاتر از گرفتن است. این ان کنتم تعلمون ناظر به اون قسمت است. و این تعلمون هم مسئله علم موضوع را در بر دارد، هم مسئله علم حکم را. اگر شما میدانید این شخص مؤثر است، خب به علمتون عمل کنی، و اگر میدانید گذشت بهتر از گرفتن است، به علمتون عمل کنی. این کنتم تعلمون موضوعا یا این کنتم تعلمون حکما. اما آیه و یوم ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت بهم لا یظلمون، گفته شد این آخرین آیه است که بر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بعضی ها آخرین آیه را الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دانستن. بعضی خواستن جمع بکنن به این که آخرین آیه‌ای که مربوط به ولایت است اون آیه است و آخرین آیه‌ای که مربوط به حکم فرعی است این آیه است. اون مسئله کلامی و اعتقادی است، این مسئله فرعی است. وقتی این آیه نازل شد، جبرئیل سلام الله علیه دستور داد از طرف ذات اقدس الهی، پیام آورد که این آیه را بعد از آیه 280 سوره مبارکه بقره قرار بدید. از اینجا معلوم می شود که نظم آیات و ترتیب آیات به دستور صاحب وحی بود. بعد از اینکه سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس رحلت کرده است که باید رخت بربندد. چون بعد از نازل شدن آیه انک میتون و انهم میتون، حضرت اصرار داشت که بفهمد کی رحلت می کند. این آیه زنگ مرگ را زد که انک میتون و انهم میتون. حضرت اصرار داشت که بفهمد رحلتش کی فرا میرسد. سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا که نازل شد، حضرت احساس کرد که رحلت نزدیک است. لذا هنگام نماز بعد از تکبیرت الاحرام تسبیح و استغفار میکرد و میگفت. به حضرت که عرض کردن شما قبلن این چنین نبود که بعد از تکبیرت الاحرام نماز تسبیح بگویید، سبحان الله بگویید و استغفار کنید. اشاره فرمود به این که خبر ارتحال من به من رسیده است. البته سوره مبارکه اذا جاء گفتن آخرین سوره کامله است که بر حضرت نازل شد. بعد از سوره اذا جاء سوره کامل نازل نشد، البته آیاتی بعد نازل شد، نظیر آنچه که در اول سوره مبارکه برات هست که برات من الله و رسوله، که اون گفتن این آیه بعد نازل شد که وسیله حضرت امیر سلام الله علیه برای مردم مکه خونده شد. اون اذا جاء نصر الله والفتح بعد از فتح نازل شد و این کریمه بعد از اون جریان نازل شد که حضرت امیر مأمور شد ابلاغ کند. گرچه بخشی از آیات سوره توبه قبلا نازل شد، اما این صدر سوره توبه این بعدها نازل شد، آیه نازل شد. این وتق یوما را گفتن آخرین آیه است که بر حضرت نازل شده است. از ابن عباس نقل شد که آیات ربا آخر ما نزل است و جمع این روایت با اون روایتی که میگوید آخر ما نزل الیوم اکملتوس یا آخر ما نزل این آیه 281 سوره بقره است، آن است که چون این آیه پایان بخش این فصل رباست، در ختام فصل ربا این آیه نازل شده است، لذا ابن عباس گفت آخرین آیاتی که نازل شده است آیات رباست. چون این وتقو یک هشدار نهایی است به کسانی که به دام ربا مبتلا شدن افتادن به دنباله همون تحریم های قلاز و شداد. فرمود وتقو یومن که ترجعون فیه الالله. و بعضی نقل کردن بعد از این آیه مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم 81 روز یا 21 روز یا 9 روز یا 7 روز و یا 3 ساعت، که این 3 ساعت را هم بعضی از مفسران نقل کرده اند، حیات شریفشون را ادامه دادن، بعد رحلت کردن. و اتقوا یوما ترجعون فیه الالله. قرآن کریم گاهی انسان را از زمان عذاب می پرهیزاند و می ترساند، گاهی از مکان عذاب می ترساند، گاهی از ابزار عذاب می ترساند، و سرانجام در همه موارد انسان را از اون معذب حقیقی که فاعل حقیقی تعذیب است میترساند. گاهی میفرماید از روز قیامت بترسید، که اون روز ظرف حساب و ظرف عذاب است. و تقو یوما ترجعون فیه الله، یا کیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، که این پرهیز و برحذر داشتن از زمان عذاب است. گاهی از جهنم می ترساند که مکان عذاب است، گاهی از آتش می ترساند که ابزار عذاب است. و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، یا وقودها الناس والحجاره و امثال ذلك. همه اینها در حقیقت عبره است برای اون پرهیز حقیقی، که پرهیز از معذب است. فرمود فتقوا الله ما استطعتم، یا فتقوا الله حق تقاته، که اساس تقوای از ذات اقدس اله است. در اینجا یوم مفعول فیه نیست، ظرف نیست، بلکه مفعول به است، یعنی از روز عذاب بپرهیزید، نه از خدا در اون روز بپرهیزید. وتقوا یوما که ترجعون فیه الله. بعضی ها ترجعون خوندن، به مشهور ترجعون است، چون اگر از رجوع باشد ترجعون است، اگر از رجع باشد ترجعون است، چون رجوع لازم است. انا لله و انا الیه راجعون دیگه مفعول ندارد، یعنی مبنی و مفعول ندارد، ترجعون خواهد بود. و اما اگر از رجع باشد که متعدی است، مفعول صيغه مبنی المفعول دارد، مثل اینکه فرجعنا نعمل صالحا، این فرجعنا از رجع است نه از رجوع، رجع متعدی است، رجع بعید، ذلک رجع بعید، این رجع به همون معنای ارجاع همراه دارد که متعدی است، لذا در اون کلمه آمده است فرجعنا نعمل صالحا. اما انا لله و انا الیه راجعون، این راجع از رجوع است که لازم است. الان که ترجعونه قرائت شده است برای اینکه از رجع گرفته شد. و اتقوا یوما ترجعون فیه الله. مسئله رجوع در بحث‌های قبلم گذشت که برای شهود و علم ماست، وگرنه ما غیبتی نکردیم که برگردیم. نه ذات اقدس اله از ما غایب است، چون هو معکم اینما کنتم، نه ما از حضرتش غایبیم، برای اینکه فرمود ما تکون من شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی، که در سوره یونس بود. هم ما مشهود حقیم، هم ذات اقدس اله با ماست. فقط تفاوتی که هست بین دنیا و آخرت این است که در دنیا ما محجوبیم، نمیبینیم، در آخرت که کشفنا ان که قطاع کف بسر کل یوم حدید، ما شاهدیم، وگرنه او مشهود است، همیشه او علا کل شیئین شهید است. در قرآن ما جایی نداریم که فرموده باشد او به کل شیئ شهید است، هر جا هست علا کل شیئین شهید است. این علا کل شیئن شهید یعنی مشهود بالای هر چیزی است. شما قبل از اینکه چیزهای دیگر را ببینید خدا را مشاهده میکنید، منتها غافلی.
این علا کل شیئین شهید است. اولا یکفی بر ربکن نو علا کل شیئین شهید. این که همو سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد فهمود اولا یکفی بر ربکن. حالا چرا آیات آفاقی و انفسی رو ارائه بدین؟ مگر خود حق کافی نیست؟ خب به چه دلیل حق کافی است؟ یعنی که انه علا کل شیئین مشهودون. چرا شما به دنبال آیات آفاقی و انفسی میرید؟ قبل از اینکه فهم را بفهمید خدا را میفهمید که رسد به اون آیات و مفهومتون. چون علا کل شیء شهید است پس کافی است. حالا چرا ما برای او علامت ذکر کنیم؟ و اگر اینجا شهید به معنای شاهد باشد که برهان تام نیست. فرمود او خودش کافی است. چرا؟ برای اینکه خودش به کل شیء علیم است. آیه میگوید به این که نیازی به آیات آفاقی و انفسی نیست، برای خدا لازم نیست ما علامت به شما نشون بدیم. حالا علامتهای انفسی یا علامتهای آفاقی، خود خدا برای شناختش کافی است. چرا؟ چون خدا به کل شیء علیم است. این که دلیل و مدعا را اثبات نمی کند، بلکه چون خدا علا کل شیء، علا نه به کل شیء، چون علا کل شیء شهید است، قبل از اینکه شما آیات را بررسی کنی و استدلال کنی که بالاخره آیه زل آیه ای دارد، خدا را میبینی. و قبل از اینکه خودت را بفهمی و فهمت را بفهمی، خدا را میفهمی. برای اینکه او قبل از اینکه تو به نتیجه برسی، قبل از اینکه این مقدمتین را تنظیم بکنی و استدلال بکنی، او به تو از دلیل نزدیکتر است، از مدلول نزدیکتر است، از استنتاج نزدیکتر است، از همه به تو نزدیکتر است. یه همچه چیزی که برای شناخت او خودش کافی است. پس علا کل شئین شهید است. اگر او علا کل شئین شهید است و ما دائما در محضر او ایم و او هم دائما سایه افکن ماست که معکم اینما کنتم، پس رجوعی ندارد، چون غیبتی نکرده ایم. میماند این که حجاب غفلت کنار میرود، ما میفهمیم که همیشه با او بودیم و او با ما بود. این چنین نیست که یک مکانی باشد، یک جایی باشد که وقتی اونجا رفتیم خدا را ببینیم که معازل اینجا با ما نباشد و اینجا نشود مشاهده کرد، وقتی رفتیم اونجا ببینیم. بلکه وقتی رفتیم اونجا پرده کنار میرود، مثل کسی که قیم او و مربی او در کنار او هست و او اعماست و نمی بیند. وقتی که چشمش معالجه شد می بیند، نه اینکه وقتی چشمش معالجه شد قیم او در کنار او می آرمد، بلکه قیم او همیشه با او هست. و این شخص چون اعماست نمی بیند، وقتی بصیر شد می بیند. حجاب اما و کوری در این طرف است، نه حجاب غیبت و بود در اون طرف. فرمود شما در اون روز می فهمید که همیشه در محضر حق بودید. وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اونگاه سم توفا کل نفس ما کسبت، هر که هر چه کرد بدون کم و کاسب و افاضه می شود. البته این تهدید نسبت به حسنات به یک معناست، نسبت به سیئات به یک معنا. نسبت به حسنات توفیه به این است که ما کم نمیگذاریم، نه زیاد نمیدهیم. تهدید در حسنات به لحاظ نقص است، نه به لحاظ زیاده. یعنی حسنات را ما کم نمیکنیم، اما تهدید در سیئات به لحاظ زیاده است، نه به لحاظ نقیصه. یعنی ما زائد نمی کنیم، نه کم نمی کنیم. چون عفو دارد در سیئات، خیلی از سیئات را می بخشد، چون یعفو عن کثیر. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر از اون کریمه استنباط شد. پس تهدید در سیئات به لحاظ مازاد است، یعنی ما مازاد بر استحقاق شما عقاب نمی کنیم، نه هر اندازه استحقاق دارید حتما عقاب میکنیم، این طور نیست. یا عفوان کثیره، تهدید در حسنات به لحاظ نقیصه است، یعنی اون چی شما استحقاق دارید با کم نمی نهیم، نه همون اندازه میدهیم و اضافه نمی کنیم، نه اضافه می کنه چون من جا برسنه فلا و عشر امثالها. بنابراین این که فرمود ثم توفا کل نفس ما کسبت، این تهدیدش در حسنات و سیئات یکسان نیست. چه این که این جمله اخیر آیه که فرمود بهم لا یظلمون هم نسبت به حسنات دلالت میکند بر اینکه ما کم نمی نهیم، هم نسبت به سیئات دلالت دارد که ما اضافه نمی کنیم. این یک مطلب که از بهم لا یظلمون استفاده می شود نسبت به هر دو جناح. مطلب دوم آن است که اون مقداری که ما در سیئات به این شخص چشنده ایم، این ظلمی است که او بر خود روا داشت، وگرنه ما ستم نکردیم. این همان است که به ما ظلمهم الله ولکن کان انفسهم یظلمون. این سخن عدلیه است که معتزله هم در این بحث با امامیه صحیحن، اما اشاعره اونطوری که امام رازی در تفسیرش پنداشت این است که خدا ظلم نمی کند چون هر چه بکند عدل است، نه که قائل به ظلم و عدل حسن و قبح نیستن و عقل را تعطیل کردن، میگن خدا هر چه بکند خوب است، اگر هم مؤمن را به جهنم ببرد ظلم نیست، منتها نمیبرد. چون درکی برای عقل و داوری برای فهم قائل نیستن، در همین کریمه و هم لا یظلمون امام رازی این چنین میگوید که خدا هر چه کرد عدل است، ظلمی نداره. یکی دو تا روایت در همین بحث ربا و بحث مؤثر و منذر مونده بود که اونها رو بخوانیم. مضمون یکی از دو روایت در خلال بحث ها گذشت، منتها اصل روایت رو مرحوم کلین در کافی نقل کرد و الان ما از تفسیر شریف نور الثقلین میخوانیم. این تفسیر در ذیل همین آیه این کان و زو اسرت فنظرت و الى میسره از کافی نقل کرد که امام صادق سلام الله علیه طبق یک نقل از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که مردی آمده حضور حضرت عرض کرد یا ابا عبدالله قرضون الى میسره، تقاضای دین کرد تا وقتی که من توان پرداخت داشته باشم. فقال لهو ابو عبدالله علیه السلام الا قلت انتو درک، کشاورزی که سر رسید محصولت میسره باشد. فقال الرجل لا والله. قال علیه السلام فعلا تجارت تعوبو، کاسبی تاجری که هنگام درآمد سر رسیدت باشد و میسره باشد. قال لا والله، پیشورم نیست. قال علیه السلام فعلا عقدت تباعو، ملکی داری مالی داری که اگر فروختی میسره باشد. فقال لا والله. فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، چون در کریمه آمد است که فی اموالهم حق معلوم یا فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حضرت مستاق را مشخص کرد کسی که فعلا ندارد و قوتر هم ندارد، نه بالفعل دارد نه بالقوه، این کسی است که در اموال دیگران حق دارد، نه دیگران ترحمن او را باید تامین کنند، یه حکم تکلیفی محض باشد، بلکه آمیخته با وضع است. اگر با آمیخته با وضع است، دیگران مال مستمندها را دارن به اونها میدهن. اونگاه فرمود فانتم من جعل الله له فی اموالنا حقا ثم دعا بکیس فیه دراهم و ف فادخل يده فيه فناوله منه قبضتان. دستور داد کیسه رو آوردن و حضرت دست مبارک رو در کیسه بردن، یک مشت از این دراهم رو به این شخص دادن. و این معنا اختصاصی به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امام معصوم ندارد. کسی هم که جای اونها نشسته است مسئول همین کار است. در همین تفسیر نقر الصغرین از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که ما من قریم ذهب بقریمه الی وال من ولات المسلمین و استبان للوالی اسرته الا برع هذا المؤسر من دینه. فرمود هیچ بدهکاری را طلبکار به محکمه عدل نبرد و پیش اون والی عدل مؤثر بودن این شخص ثابت نشد مگر اینکه اثبات اعثار این شخص همان و براءت ذمه او همان. ذمه این تبرئه شده است. الا برع هذا المؤسر من دینه فصار دینه علی وال المسلمین. این مسئله زمان نیست، مسئله براءت است. در مسئله زمان ضامن گرچه عهده گرفت اما این چنین نیست که ذمه مضمون آن بالکل تبرئه شده باشد. اما اگر کسی نه بالقوه نه بالفعل چیزی نداشت و پایش به محکمه عدل رسید و برای والی مسلمین ثابت شد که این شخص نه بالفعل دارد و نه بالقوه، ذمه این شخص از اون دین تبرئه می شود و حکومت اسلامی بدهکار خواهد شد. الا برع هذا المؤسر من دینه فصار دینه علی وار المسلمین فیما یدیه فیما فی یدیه من انوار المسلمین. قال و من کان له علی رجل مال اخذه و من کان له علی رجل مال اخذه ولم ينفقه فی اسراف او فی معصیت فعسر علیه ان یقضیه فعسر علیه ان یقضیه فعلا من له المال ان ينذره حتى يرزقه الله فيقضيه و اذا كان الامام العادل قائما فعليه ان يقضي عنه دينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته و من ترك دينا او ضياعا فعلى الوالي و علل امام ما زمنه الرسول. این همون ولایت فقیه است. یعنی اون چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ضامن است والی مسلمین هم به عهده میگیرد، والی مسلمین هم عهده دارد. یعنی تنها مسئله زمان نیست که در ذیل این حدیث است، مسئله براءت ذمه مدیون است. والحمد لله رب العالمین.